Okay.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد على آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله إلى ربنا جل فرجه الشريف. پنجمین روز ماه مبارک رمضان است و به سرعت 4 روز گذشت. ماه مبارک رمضان فرصت خاصی است در طول سال برای اینکه انسان بتواند روزنه‌ای به عالم بالا پیدا کنه، فرصتی برای اینکه انسان به اون آخرتی که حتما به اون خواهد رسید، به اون عاقبتی که حتما به اون خواهد رسید بیشتر توجه کنه. فرصتی است برای انسان که ارتباط خودش رو با خدا، ارتباط خودش رو با مبدأ هستی، با منشأ همه خیرات و برکات مستحکم کنه. فرصتی است برای ما تا با مقدسینی که واسطه فیض الهی هستند، انوار طاهره محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ارتباط بیشتری پیدا کنیم. این ماه به صورت خاص ماهی است برای استفاده ویژه و بیشتر از قرآن. همه ماه‌های خدا ماه خداست، همه روزهای خدا روز خداست، اما ماه رمضان به صورت خاص به عنوان شهر الله ماه خدا نامیده شده. همه سال باید با قرآن بود، همه روزها باید با قرآن بود، اما در ماه رمضان به صورت خاص ارتباط با قرآن تأکید شده. این روزه که ما میگیریم صرفا برای این نیست که یه کمی گرسنگی و تشنگی بکشیم، ضعف پیدا کنیم، اختلال در کارهای عادی ما پیدا بشه. این برای این هست که ما در اون حالت تشنگی و گرسنگی، در اون حالتی که در واقع ناتوانی خودمون رو بیشتر احساس میکنیم، اینکه چقدر نیاز داریم به یک مبدأ قدرتمند تا ما رو یاری کنه، در اون لحظاتی که این حالت برای ما هست و ما به دلیل این توجه بخشی از پرده هایی که در برابر چشممون هست کنار میره، اون لحظه بتوانیم با اون چشم بیناتری که پیدا میشه قرآن رو نگاه کنیم، حقایق قرآن رو ببینیم. قرآن نوره، اگر ما از این نور بی بهره ایم مشکل در ناحیه ماست، نه در ناحیه قرآن. اونهایی که هیچ بهره ای از قرآن ندارند، اونهایی که کافرند، هیچ استفاده ای از قرآن نمی کنند، اونها کورند. به اون اندازه که ما از قرآن بی بهره ایم در واقع به همون اندازه نابینا هستیم، به همون اندازه ما در دستیابی به نور قرآن ناتوانیم. و فرصت رمضان فرصتی است که نورانیت ما افزایش پیدا کنه و ما با این نور قرآن رو بتوانیم بهتر ببینیم و در پرتو قرآن دوباره نورانیت ما بیشتر بشه. و انشاءالله وقتی ماه مبارک رمضان پایان پیدا میکنه، ما قلب و دلمون، جانمون قرآنی بشه. سال گذشته این توفیق پیدا شد که ما در محضر عزیزان در این مسجد مبارک، در این مدرسه مبارکه که یادگاری است ماندگار از بزرگی که علاقمند و عاشق قرآن بود، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، و به خاطر علاقه ویژه‌ای که به قرآن داشت دارالقرآن رو تأسیس کرد در همون زمان حیاتشون، و این دارالقرآن در اون زمان فوق العاده فعال بود و کارهای بسیار خوبی در مباحث مربوط به قرآن، تفسیر قرآن، مفاهیم قرآن انجام داد. ما این توفیق رو سال گذشته داشتیم و امیدواریم امسال همین توفیق رفیق ما باشه که این چند روز رمضان با هم یک نگاهی بیاندازیم به یکی از سوره های قرآن. سال گذشته سوره ابراهیم رو با هم مرور کردیم، امسال به توفیق الهی انشاءالله سوره حج رو با هم خواهیم خوند. حجی که امسال ایرانیانی که عاشق حجن، عاشق خانه خدا هستند، عاشق توحیدند، عاشق مدینه رسولند، عاشق اهل بیتند، عاشق پیغمبرند صلی الله علیه و آله و سلم، امسال به جفا و ظلم از این حق مسلم هر مسلمان که ادای واجب الهی است یعنی حج محروم شدند، و اونهایی که مانع رفتن ایرانیان شدند باید در برابر خدا پاسخگو باشند که اونها اون صفاتی که خداوند در قرآن در مورد کسانی که منع از رفتن به حج میکنند در اون مورد اونها گفته برای اینها ثابت. به هر تقدیر ما امسال انشاءالله با هم سوره حج رو مرور خواهیم کرد، سوره ای که نامش حجه اما تعداد نسبتا اندکی از آیاتش مربوط به حجه، ولی به خاطر اهمیت حج با همون تعداد اندک آیات در مجموعه آیات این سوره، این سوره به نام حج نامیده شد. سوره حج مانند سایر سوره های قرآن با بسم الله آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. در مورد بسم الله در سوره های دیگری که بحث کردیم توضیح دادیم آیا جزء سوره محسوب میشه یا نه، و گفتیم که اکثریت شیعه، اکثریت قریب به اتفاق، و بعضی از اهل سنت قائلن که بسم الله جزء سوره است در غیر حمد. البته حمد رو همه قبول دارن که بسم الله جزء سوره است، در غیر سوره حمد این بحث وجود داره که آیا بسم الله جزئی از سوره هست یا نه. اکثریت قریب به اتفاق شیعه و بخشی از اهل سنت همین نظر رو قبول دارن. در مورد خود بسم الله الرحمن الرحیم هم توضیح دادیم، این اسم خدا یک لفظ نیست، یک واقعیت. اسم چیزیست که دلالت میکنه، راهنمایی میکنه انسان رو به صاحب اسم. وقتی ما نام کسی رو میشناسیم، به ذهن میاریم یا صدا میزنیم، اون شخص به ذهن ما میاد. اسم راهنمایی است برای مسما، برای صاحب اسم. اسم خدا حقایقی است پیرامون ماست که این حقایق همه و همه در چشم انسان بینا و بصیر، به تعبیر قرآن اولوالالباب، قرآن، کسانی که اهل عقلند، قوم که یعقلون، به تعبیر قرآن اونهایی که یفقهون، اهل فهمند، اونها همه عالم براشون نشانه خداست، دال بر خداست. اینکه علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام فرمود من ندیدم چیزی رو مگر اینکه قبلش، همراهش و بعدش خدا رو دیدم، برای این است که در واقع همه عالم اسم الله، همه عالم حقیقتی است که دال بر خداست. و این الله اسمی است برای اون ذات مبارک و مقدسی که منشأ همه خیرات و برکات، به تعبیر اصطلاحی ما در کتب علمی ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه. این ذات نام خاصش اللهه. الله یعنی خدا، همون خدایی که قدرت مطلق، علم مطلق، اراده مطلق، حیات مطلق، اون خدا که از ذهن ما محدوده او، مفهوم او خارجه، ما نمیتوانیم هرگز به حقیقت خدا اونگونه که هست برسیم. به همین دلیل در روایات نهی شده که ما راجع به کنه خدا بحث بکنیم، چون این از ذهن عادی انسان دوره. افراد خیلی خاص، اون هم با ریاضت‌های خاص، با آمادگی‌های خاص، با تربیت‌های خاص، ممکن است بتوانند تا حدی به اون حقیقت نزدیک‌تر بشن. اما این خدایی که ما از کنه او دوریم، چون ما محدودیم و او نامحدود، همه جا و هر لحظه حاضره، از هر کس، از هر چیز به ما نزدیکتره، بین ما و قلب ماست. قلب یعنی جان، نه این عضو صنوبری شکلی که در درون بدن ما کار جریان خون رو انجام میده، پمپیست برای جریان خون. قلب در قرآن این نیست. قلب اون حقیقت وجود انسان، اون روح و جان انسانه. به تعبیر قرآنی، به تعبیر روایی، خداوند تبارک و تعالی از ما به ما نزدیکتره. اگر ما نمیبینیم او رو، ما از او دور هستیم، ما از او غافل هستیم. و الا لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا چرت نمیزنه، خوابش نمیبره، غفلت نمیکنه، او همیشه حاضر و ناظره. این الله با این صفات، دو تا ویژگیش رو در این بسم الله تأکید کرده، یکی رحمان و یکی رحیم، که هر دو از رحمته، که همه عالم نشانه رحمت اوست، همه عالم رحمت اوست، ما به طفیل رحمت او هستیم. این رحمت یک رحمت رحمانی است که همه عالم رو در بر میگیره، مؤمن و کافر، انسان و غیر انسان از او برخوردارن. رحمت واسعه الهی است و یک رحمت رحیمی است، رحمتی که خاص انسان‌هایی است، موجوداتی است که بتوانند خودشون رو به خدا نزدیکتر کنند. و این در مورد انسانه که انسان این قدرت رو داره که از اون جایگاهی که هست بالاتر بره، حقایقی رو که ابتداعاً نمیتواند ببیند ببینه. موجودات دیگه اونها هم از خدا بیخبر نیستن، سنگ و چوب و گل و گیاه. ما من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر تسبیح الهی میکنه. همه عالم مسبح خداست. ان من شیئن الا یسبح بحمده. اما اونها از اون مرتبه ای که اصلا نمیتونن بالاتر برن، این انسانی که میتواند به مقامی برسه که هیچ ملک مقربی به اون نرسیده، اون جایی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اون رسیدن، قاب قوسین او ادنا، فاصله شون با خدا به تعبیر قرآن به اندازه دو کمان، دو متر مثلا، دو و نیم متر. البته این تعبیره، این فقط برای تشبیه، خدا که مکان نداره تا فاصله متر و کمان و این چیزها باشه. یعنی حضرت به اونجا رسیدن، جایگاهی که هیچ ملک مقربی حتی جبرئیل علیه السلام نتوانسته به اون جایگاه برسه. و این قابلیت انسانه که غیر از استفاده از رحمت رحمانی که همه رو در بر گرفته، از رحمت رحیمی برخوردار باشه. انشاءالله همه ما در این ماه مبارک رمضان با عنایات خاص الهی، با دعای خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف، با دعای اهل بیت علیهم السلام بتوانیم از این رحمت خاص رحیمی برخوردار باشیم. خب خداوند سوره حج رو با داستان قیامت آغاز میکنه، آغازی فوق العاده تکان دهنده، می تلنگری به انسان میزنه که شاید انسان از این خواب غفلتی که دائم گرفتارش میشه بیدار بشه. فرماد یا ایها الناس، ناس نه مسلمون نه مؤمنون، خطاب به مسلمان ها، خطاب به مؤمنین نیست. یا ایها الناس، همه مردم، مسلمان و غیر مسلمان، مؤمن و غیر مؤمن، یا ایها الناس اتقوا ربکم. خدا دائم در قرآن از این عنوان استفاده میکنه، عنوان ربکم. نمیفرماید خالقکم، نمیگه از خالقتون بترسید، پروا داشته باشید. میفرماد از ربتون. رب یعنی اون کسی که شما رو تربیت میکنه، تربیت، نه اینکه به شما فقط میگه این کار خوبه این کار بده، نه، این کارم میکنه، اما بالاتر از این ربوبیت الهی در این است که در لحظه لحظه زندگی ما، در جزء کارهای ما، او هست، اوست کنار ما و ما از او محروم. رب ماست، رب العالمینه، همه رو از ابتدا تا انتهای حیات میبره، گام به گام، لحظه به لحظه. که اگر چشم باز کنیم، یه نگاهی به زندگیمون بیاندازیم، به حوادثی که در زندگیمون اتفاق افتاده، به این که چقدر ما لیاقت داشتیم و چقدر به ما دادن، میبینیم ربوبیت الهی رو. لااقل در لحظاتی از زندگی بر ما آشکار میشه که چگونه دستی الهی بوده، ما رو از چه خطراتی حفظ کرده، چه نعمتهایی در اختیار ما گذاشته. ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، این رب خودتون رو، رب همه است، نه مؤمنین فقط، نه مسلمین فقط، رب همه، این رب رو ازش تقوا داشته باشید، پرهیز داشته باشید، رعایت حقشو، رعایت حدودشو بکنید. شما، این که شما رو در همه لحظات زندگی همراه آنچه که به شما رسیده از خیرات و برکات از اوست. الحمدلله، هر ستایشی، هر امر نیکویی که ما از اون مدح میکنیم مدح خداست، از آن خداست. این رب رو ازش پرهیز داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی رعایتش بکنید، حقوقش رو، حقش چیه؟ اگر گفت انجام بده، انجام بدید. اگر گفت انجام نده، انجام ندید. اگر گفت خوبه، دنبالش باشید. اگر گفت بده، ازش اجتناب کنید. تقوا اینه، رعایت کردن خدا، پروای نسبت به خدا، ترس از خدا. یعنی این که ما رعایت کنیم حق و حقوق الهی رو، و اون عبارت است از رعایت مرزها و محدودیت‌هایی که خدا برای ما تعیین کرده، که این مرزها و محدودیت‌ها برای این است که ما بتوانیم از قابلیتمون بیشتر استفاده کنیم. اینکه ما دائم صحبت از آزادی می‌کنیم، خوب دقت کنید، آزادی اگر بدون آزادگی باشه نه تنها برای انسان مفید نیست، مضره. آزادگی یعنی انسان در بند شیطان، در بند هوا، در بند خواسته های نفسانی نباشه. و الا اگر انسان گرفتار شیطانه، انسان گرفتار هوای نفسانیه، آزادی چه میشه؟ آزادی توسعه شیطنت خواهد بود، توسعه گمراهی خواهد بود، توسعه غفلت خواهد بود. میشه اون وضعیتی که ما در غرب امروز شاهدیم. آزادی در غرب چه منفعتی برای غرب داشته؟ منفعتش این بوده که خانواده از بین رفته، احترام بزرگتر و کوچکتر از بین رفته. به تعبیر روایات ما، نسل مشخص نیست، انتصابها به هم ریخته، کی پدر کیه اصلا معلوم نیست، به هم میریزه. بله، با علم ژنتیک، با علم امروز ما میتوانیم تشخیص بدیم که این از نظر طبیعی پدر اوست، ولی مرزها و حدود به هم ریخته. ما با یک آشفتگی در عالم معاصر مواجهیم. انسان امروز در یک آشفتگی قرار داره که خودش نمیدونه چی کار داره میکنه، و فقط برای اینکه خودش رو از این، به تعبیر فیلسوفان غربی، درد بودن نجات بده، این درد هستی نجات بده، دنبال اینه که یک جوری خودش رو غافل کنه. تمام اون چه که ما میبینیم در غرب ابزاری است برای غافل کردن انسان از خودش، از نگرانی های اساسیش، از دغدغه های اصلیش، که این نگرانی ها و دغدغه ها ریشه در فطرت الهی انسان داره. انسان به فطرتش، فطرت الله التي فطر الناس علیها، به اون فطرت گرایش به خیرات، گرایش به خوبی ها، گرایش به آخرت داره. اما آزادی انسان غیر آزاده امروز، آزادی انسان در بند شیطان، در بند هوا و هوس، باعث شده انسان تمام تلاشش بر خاموش کردن نور فطرت خودش، بر غفلت از حقیقت خودش، بر آرام کردن خودش با گمراه کردن خودش استوار بشه. امروز آزادی در دنیا نمادیست برای گمراهی. آزادی فی حد نفسه بد نیست اگر آزادگی باشه. آزادگی که انسان در بند هوا و هوس و شیطان نباشه، تقوای الهی داشته باشه. متقی انسان آزاد واقعی است. اتقوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، مردم تقوا داشته باشید نسبت به پروردگارتون. من همین امروز صبح از ایتالیا برگشتم، از روم برگشتم. این هفته گذشته که نتوانستم از روز اول رمضان خدمت عزیزان باشم، در واتیکان با چندین اسقف و کاردینال و پاپ دیدار داشتم. جهان امروز جهانی است که بیش از هر روز دیگری به هدایت الهی، به قرآن نیاز داره. امروز رهبران دینی دنیا ناتوانی خودشون رو در هدایت مردم خودشون دریافتن، فهمیدن. امروز جوانان غرب، نسل معاصر غرب از دست رهبران دینی خارج شدن، کم کم از دست رهبران سیاسی هم داره خارج میشه. بحرانی که امروز امریکا با اون دست و پنجه نرم میکنه در داستان انتخابات ریاست جمهوری، و یک شخصی که اصلا به نظر نمیرسید که امکان داشته باشه روزی رئیس جمهور یک کشوری بشه، سکان اداره یک کشور رو با این ویژگی های اخلاقی، با این ویژگی های فکری و عقیدتی به دست بگیره، امروز داره به صورت یک خطر جدی در آمریکا مطرح میشه. دولت مردان امریکایی امروز نگرانند که نکند ترامپ با این عقاید خشونت‌آمیز، با این نگاه‌های وحشیانه، با این نگاه‌های تبعیض‌آمیز شدید، مخالفت با مسلمان‌ها، مخالفت با مهاجرین، مخالفت با پیمان‌ها، مخالفت با همه قرارها و نظام‌های اجتماعی و بین‌المللی به قدرت برسه و قدرت او منشأ فروپاشی نه فقط قدرت امریکا بلکه فروپاشی تمدن غرب بشه. این بحرانی که امروز غرب با اون مواجهه، که نسل معاصرش از کنترل عالمان دین و از کنترل رهبران سیاسی خارج شده، همه و همه محصول آزادی بدون آزادگی است، همه و همه محصول آزادی در بند شیطان، در بند هوا و هوسه. خداوند تبارک و تعالی در آغاز سوره حج می‌فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم، همه مردم عالم هر کجا هستید، در هر کشوری هستید، هر عقیده ای که دارید، اتقوا ربکم. نه فقط مسلمان ها، نه فقط مؤمنین، همه تقوای پروردگار خودتون رو داشته باشید. بعد یادآوری میکنه قیامت رو، میفرماید ان زلزله الساعه شیء عظیم، زلزله ساعت، اون زمان، اون زمان موعود که همه آیین‌های دینی وعده اون رو دادن. آخرت مفهومی نیست که در اسلام آمده باشه. تمام ادیان الهی، حتی ادیانی که به ظاهر غیر الهی هستند، آخرت رو مطرح کردند که انسان یک زمانی خواهد رسید که تمام انسانهای تاریخ در یک دادگاهی، در یک محضری، در یک جایگاهی برای رسیدگی به اعمالشون جمع خواهند شد. اگر مراجعه کنیم به تمدن‌های دیگه، به ادیان دیگه، این مفهوم هست با شباهت‌های فراوان به اونچه که در اسلام بیان شده. قرآن تعبیر می‌کنه زلزله ساعت. ساعت یک زلزله است، یک تکان سهمگینه. اون کسانی که زلزله رو تجربه کردن مفهوم این آیه رو بهتر میتونن درک کنن. عمومی گاه و بیگاه در گذشته زلزله های کوچکی که در قم آمده دیدن، وقتی که زلزله میاد انسان یک احساس بیپناهی میکنه، هیچ جا نیست آدم بره بتونه پناه بگیره، چون یه ساختمون بزرگ و عظیمی مثل این ساختمون وقتی زلزله میاد مثل یک ساختمان کاغذی شروع میکنه به تکون خوردن. و الان فرض کنید شما همین الان یه زلزله‌ای خدایی نکرده کوچک بیاد، شما یه دفعه میبینی این سقف سنگین بالای سر شما داره حرکت میکنه، کجا بری شما؟ تکون بخوری شما، اون سقف افتاده، شما له شدی. زلزله یه چیز فوق العاده وحشتناکیه، خدا از این عنوان استفاده میکنه، فرمود زلزلت ساعت شیء عظیم، یه چیز خیلی بزرگیه، بزرگتر از اون چی که شما فکر میکنی. این زلزله ها مقابلش هیچی نیست. هر زلزله ای هر چقدر عظیم که شما تا حالا تصورشو کردید، زلزله ای که هزاران نفر رو در یک زمان بسیار کوتاه به کام مرگ فرستاده، در برابر زلزله ساعت چیزی نیست. خدا می فرماد زلزله ساعت شیء عظیم. خب این زلزله ساعت شیء عظیم خدا بیان میکنه، می فرماد یوم ترونها، اون روزی که ببینید این ساعت رو، این زلزله رو، این زلزله ساعت رو، تذهل کل مرضعت اما ارضعت، هر زن شیردهی از بچه شیرخوار خودش غافل میشه. دقت کنید، مادر خیلی به بچه توجه داره، دلش دائم دنبال بچه است. بچه اگر شیرخوار بود ارتباط و توجه مادر به او به مراتب بیشتره، چون بچه شیرخوار ناتوانتره، بچه انسان ناتوانترین بچه ایست که در بین حیوانات وجود داره. تلویزیون دیدید، حالا من از نزدیک ندیدم، شاید شما بعضیاتون از نزدیک دیدید بعضی از حیوانات زایمان میکنن، ولی ما در تلویزیون دیدیم، مثلا گاوها زایمان که میکنن، این گاوهای وحشی، بچه وقتی به دنیا میاد همین از شکم مادر در میاد شروع میکنه به دویدن، و گاوهای بزرگتر میان میزنن بهش تا این بیفته زمین دوباره بلند شه. که البته من اول تعجب کردم چرا گاوهای بزرگتر این کارو میکنن، بعد متوجه شدم اینا میخوان این بچه چندین بار بخوره زمین و بلند شه تا پاش زودتر توان پیدا کنه، چون باید گاوها فرار کنن، گاوهای وحشی، تا گرفتار شکارچی ها نشن. این گوساله وحشی در عرض چند دقیقه توان دویدن پیدا میکنه، میدوه.
But how about you?
همه ما را